عنوان صبحانه استفاده میکنیم، ولی حلیم یه غذای کامله که اون رو تو هر وعده غذایی میتونیم بخوریم. حلیم از گندم و گوشت و پیاز و روغن و ادویه درست میشه. گندم با مزاج یا طبع گرماتر و گوشت اگه گوشت گوسفند باشه با مزاج و طبع گرماتر این غذا رو تبدیل به یه غذای مقوی برای بدن میکنه. وجود دارچین تو این غذا هضمش رو برای کسایی که مشکل هضم دارند راحت‌تر میکنه. پس اگه میخواین وزنتون زیاد بشه خوردن حلیم خونگی رو فراموش نکنید.
شناخت، پیشگیری و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
بله، به به، حلیم گرم خوشمزه که تو صبح‌های زمستون خیلی میچسبه. کیا صبح رفتن حلیم گرفتن؟ باری کلا به همتشون نوش جونشون. خواهیم ایرانی هم میگن که تو خونه خودمون درست کنیم. آه چه اشکالی داره صبح برن حلیم بخرن؟ حالا خب بخوان تو خونه شب بعد بیدار بمونن پاشن هم بزنن، ولی به هر حال همه جورش، چه تو خونه که خیالمون راحته با دستپخت خودمونه. نوش جان، اونایی هم که سر صبحی لباس میپوشن میرن میخرن، زحمت میکشن، دستشون درد نکنه، جیبشون هم پرپول باشه. بفرمایید سلامتی رو دارید میشنوید از رادیو معارف. داریم راجع به انواع و اقسام بیماری ها صحبت میکنیم با حضور خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، و شما عزیزایی که لطف دارید اعتماد میکنید بیماری هاتون رو با ما در میون میگذارید.
ببخشید من یه سوال داشتم. من برای دیسک کمرم با یه طب سنتی تو آشنا شدم، به هم گفتش که صبح ما جبن بخور، یه قاشق عسل بریز توش و یکم هم سبوس گندم و جو، اونا رو استفاده میکردم میریختم توش، صبح سه لیوان میخوردم و عصرام دمنوش خارخاسک و رازیانه که با یک ساعت فاصله استفاده میکردم. این کار کردم، 4 ماه دیسکم بر نگشت و به هم گفتن که باید ادامه بدی 4 ماه. الان حدود 5 ماه دارم استفاده میکنم و هیچ نتیجه نگرفتم. از خانم دکتر سوال داشتم که چی کار باید بکنم؟ آیا این روش درست بود به من گفتن یا نه؟ ممنون ازتون.
متشکرم، آرزوی سلامتی میکنیم برای این مادر. خانم دکتر بفرمایید.
قطعا غلطه، حالا دیگه خودشون هم که به این نتیجه رسیدن دیگه. یعنی اگه قرار باشه ما 5 ماه چند جور داروی گیاهی بخوریم و هیچ اثری نبینیم، دیگه کی قرار اثر ببینیم؟ بارها در مورد دیسک کمر صحبت کردیم. ببینین، دیسک کمر جز اون مواردیه که بدون انجام ورزش و حرکات اصلاحی توقع هیچ نوع بهبودی درش نداشته باشین. ممکنه توی قدم‌های اول درد کمتر بشه به علت‌های مختلف. مثلا شما یه داروی گرم بخورین، جریان خون رو بیشتر بکنه، خون به نواحی که نمی‌رسیده و اسپاسم بیشتر برسه بهتر بشه. یا روغن مالی انجام بدین یا بادکش انجام بدین، باعث بشه که اون نواحی بادکشو که به هیچ وجه روی ستون فقرات نباید بذارین، ممنوعه توی دیسک، توی حالا دیسکوپاتی کمر یا مشکلات دیسک کمر که قطعاً ممنوعه، ولی فرض کنید روی عضلات کمر یا عضلات حالا نواحی پایین کمر که درد دارن شما بادکش هم بذارین، روغن مالی هم بکنین، گرمم شد، خب همون موقع درد کمتر میشه و تسکین پیدا میکنه. آیا دیسک درمان میشه؟ به هیچ وجه دیسک این شکلی درمان نمیشه. برای درمان دیسک باید اون سیستم اسکلتی عضلانی نخا درست کار بکنه.
بله.
عضلات اطراف ستون فقرات باید تقویت بشه تا این دیسک رو حمایتش بکنه که این حالا نخا آسیبش کمتری ببینه، حالا اون دیسکا آسیب کمتری ببینه. بعضی موارد نیاز به بعضی پاکسازی ها هست، ولی ممنوع شما داروی گیاهی رو اینقدر طولانی استفاده کنید.
بله.
دیگه نه تنها اثری برای بدنتون نداره، بلکه عوارضی هم ایجاد خواهد کرد. قدم اول حتما اینا رو ترک کنن، قدم دوم با یه متخصص طب فیزیکی مراجعه کنن، حرکات اصلاحی رو یاد بگیرن، ورزش‌هایی که باید انجام بدن رو یاد بگیرن. اگر نیاز پاکسازی داره، پاکسازی اصولی، نه اینکه حالا 6 ماه 5 ماه 4 ماه مرتب یه سری داروی گیاهی بخورن که من اصلا نمیدونم ربطش به دیسک کمر چی بوده. این مواردی گفتم با خودشون هم خیلی نفهمیدم، یعنی مالجبون ما اگه بر پاکسازی میدیم دیگه سبوس گندم و جو و اینا توی مالجبون من نمیدونم چی کار میکنه.
یعنی لیوان سو،
آره یعنی یه سری
نسخه خوردن این سه تا لیوان،
یه سری نسخه های وجود داره که واقعا نمیدونیم از کجا نشأت میگیره و از کجا میاد، ولی قطعا غیر علمیه. این موارد کنار بذارن، حالا انشالله که تو مسیر درمان به سلامتی برسن
انشالله. متشکرم. پیامک بخونم. 0939-1960 این پیامک رو ارسال کردن. من در هفته دهم بارداری بچم سقط شد متاسفانه. الان دو هفته گذشته، بعد از انجام سونو گفتند که بقایایی داره، برای دفع این بقایا باید چی کار بکنم که کار به کورتاژ نکشه؟
انشالله که خدا کمکشون بکنه براشون حل بشه
انشالله.
معمولا در هفته سن جنین چون خیلی کمه و حالا اون ملحقات حاملگی چون خیلی کوچیک هستن، معمولا توی عادت ماهیانه بعدیشون پاک میشه و دفع میشه از بدنشون. به نظرم نیاز نیست کار اضافه تری بکنن. حالا اگر بالاتر از یه قدری باشه، فکر میکنم 2 تا 3 سانت باشه اون بقایا، نیازه که کورتاژ انجام بدن، ولی تو این سن بعید این اتفاق بیفته. اتفاقا خیلی دستکاری نکنن، حالا هست چیزهای مختلفی وجود داره، ولی من پیشنهاد نمیدم بهشون استفاده کنن، بذارن روند بدن خودش طبیعی پیش بره. فقط حالا غذاهایی که خیلی قبض ایجاد میکنه، مثلا عدس و این چیزایی که حالا خیلی خون رو میبنده، فعلا استفاده نکنن. سعی کنن غذاهای گرم‌تر استفاده کنن، غذاهای خونساز استفاده کنن، برای حالا آرامش خودشون هم غذاهایی که مقوی اعصاب رو استفاده کنن، مثل همین فالوده سیبی که خیلی معروفه و واقعا هم کمک میکنه، عصرانه استفاده کنن، اینا رو استفاده کنن. معمولا توی یکی دو تا سیکل آیندهشون اون بقایام هست میشه و خودش دفع میشه. دستکاری نکردنش قطعا بهتره تو این شرایط.
متشکرم از شما. تلفن بشنویم.
خانم دکتر سوال کنیم ببینید، آیا کسی که دیابت داره، این مریضی دیابت باعث میشه که انسان پادرد و اینا هم داشته باشه یا نه؟
ممنونم خانم دکتر، در خدمتتونیم.
بله، حالا پای دیابتی یا نوروپاتی های دیابتی یا مشکلاتی که برای پا و اعصاب محیطی به خصوص، حالا توی پاها چون دورترین نقاط هستن به گردش خون، معمولا ایجاد میشه از گزگز، مورمور، بیهستی، دردها، سرد شدن، عدم رویش مو، چیزای مختلفه. حالا دیگه خطرناکتریناش و حالا مهمتریناش هم زخمای پای دیابتیه که مهمه. اگر کوچکترین زخمی بشه و رسیدگی انجام نشه، احتمال عفونت دارن، به خصوص تو قندای بالا. راهکارهاش اگر بخوایم این علائم رو همه رو با هم، حالا به جز زخم که بحثش کاملا متفاوت میشه، بی‌حسی ها، گزگزا، حالا دردها، اون ضعف رفتن، اینا رو بخوایم درستش بکنیم، اول تنظیم قند خونه.
بله.
وقتی من همیشه تو مطب وقتی میخوام مثال بزنم اینجوری میگم، شما فرض کنید یه محلولی دارین، 2 تا قاشق شکر توش ریختین، این میشه خون طبیعی ما. یه فردی اگه قند خونش تنظیم نباشه، تو این لیوان به جای 2 تا 10 تا قاشق شکر ریخته، این خون غلیظ میشه. درست. جریانش توی خون، توی عروق کم میشه، در نتیجه به عروق انتهایی که دیگه فرض کنید از بالای زانو به پایین باشه، دیگه خیلی به سختی خون میرسه. ضمن این که ما میدونیم دیواره عروق آسیب میبینه تو قند خون بالا، این آسیب دیدن دیواره های عروق باعث میشه شکننده بشن، اون جریان خون باز به خوبی اتفاق نیفته. پس به هر حال قدم اول تنظیم قند خونه. خونتون اگر از نظر قندی و چربی تنظیم باشه، جریانش بهتر اتفاق میفته، پس این خیلی مهمه. قدم بعدی اینه که بیان خون رسانی رو بهتر کنن. برای بهتر کردن خون رسانی 2 تا مطلب وجود داره. یکی قلبه که باید تپش شدیدتری داشته باشه، تپش قوی تری داشته باشه، نه از نظر تعداد، از نظر اون زوری که قلب عضله قلب میاره که اون خون رو از خودش خارج بکنه، به اصطلاح میگیم استراک والیوم یا اون حجم ضربه‌ای که قلب از خودش خارج میکنه. این با چی اتفاق میفته؟ با ورزش‌های کوتاه ولی مرتب تو روز، هر 2 ساعت 2 دقیقه اصلا نمیتونین یک دقیقه، نمیتونین 30 ثانیه در جا زدن باعث میشه این ضربان قلب بالا پایین بره و باعث میشه اون عضله قلب تقویت بشه که خیلی مهمه توی افراد دیابتی. پس ورزش منظم داشته باشن، حداقل هر 2 ساعت یک دقیقه در جا زدن یا دور اتاق دویدن باعث میشه که اون تقویت عضله قلب براشون داشته باشه. و از اون طرف مسیر رو باز کنن، یعنی بیان حالا ماساژ پاها رو داشته باشن هر شب یا قبل از ناهار و شامشون عضلات پاشون رو ماساژ بدن. میتونن با یه روغن مثل روغن زیتون ماساژ بدن، میتونن اصلا بدون روغن از روی لباس ماساژ بدن. یکی از بهترین راهکارها که مقاله هم داریم برای پای دیابتی و اثبات شده چقدر خوب اثر میذاره، بارها هم دستورشو گفتیم، رو صندلی بشینن، حالت لم داده و به اصطلاح ریلکس، پاهاشون رو تا مچ بذارن توی لگن آب نمک ولرم. نمکش هم بهتر سنگ نمک معدنی باشه، دریا یا نمک آشپزخونه نباشه. هر یه لیوان آب نصف قاشق تا یه قاشق بر اساس حالا آب منطقه‌شون که هست، و دمای آب هم یه جوری باشه که نه یخ بکنن نه داغ بشه.
بله.
10 دقیقه پاهاشون رو داخل این آب گرم قرار بدن، معمولا جریان خون رو خیلی بهتر میکنه، علائم پای دیابتی رو کمتر میکنه.
خیلی متشکرم که مفصل توضیح دادید براشون، انشالله که رفع بیماری بشه. بیایم سراغ پیامک ها و جوابی که شما به این دانه گیاهی ما دادید که ریز سیاه رنگی تو آب جوش لعاب میده، طبعش سرده، حالا در ترکیب معروف چهار تخم برای رفع سرفای خشک استفاده میشد. گفتم خودتون تبابت کنید بفهمید ببینید چه خوراکی استفاده میکنید برای رفع سرفه و این گیاه ما هم اسمش چیه. فاطمه کیمیایی از مشهد ترقبه نوشتن، من برای کاهش سرفه از همین دانه به اضافه دانه به و لیمو و عسل استفاده میکنم. آلی 0918-8704 داروی مفید سرفه است، بله ما هم همینو گفتیم، 0933-05-74 ما از این دانه و دانه به برای گلودرد و سرفه های خشک استفاده میکنیم. باقی از قم نوشتم ما برای تقویت معده در آب جوش دم میکنیم، با عسل ناشتا میخوریم، همینطور با عرق نعنا برای سال سینه درد و معده. خوبه خانم دکتر برای معده؟
یه دستوری هست برای معده، همین گیاهو با عرق نعنا، البته با گلاب هم توصیه میشه. من با گلابشو بیشتر میپسندم چون عرق نعنا به خصوص تو بعضی افراد ریفلاکس و التهابو تشدید میکنه. اون بارهنگ اسمش هم گفتیم اون گیاه با گلاب کمک میکنه که معده تقویت بشه و شرایطش بهتر بشه.
آره.
ولی حالا با عرق نعنا هم هست دستورش، برای معده های سرد بیشتر استفاده میشه.
دیگه 9:41 است تو تا این لحظه اکثریت جواب ما رو دادن. علی اصغر عزیزی از خانسار، ما معمولا از دم کرده آویشن برای درمان سرماخوردگی و سرفه استفاده میکنیم. خانم مقدسی هم از نو نوشتن برای گلودرد و اسید معده استفاده میشه. جمشیری از خان‌آباد و زهرا نیکوکار از مشهد و حاتمی، خانم حاتمی از اصفهان، اعتمادی از قم، همتون باریکلا درست جواب دادین. متشکرم که با ما همراه هستید. عزیزان نظرتون با یه لیوان آرامش چیه؟ با یه حال خوب یه لیوان بهار نارنج.
زندگی در فصل‌های مختلف جریان داره، باید عاشق زندگی باشی و با همه وجودت هر روز خودت رو در آغوش بگیری و به وجودت افتخار کنی. باید باز هم صدای جویبار و بارون رو بشنوی و تا میتونی زیر بارون قدم بزنی. بارون که میاد حس میکنی باید دونه دونه قطره هاش رو با یه عالم عشق به زندگی بنوشی. زیر بارون شاعر بش، یه لحظه، فقط یه لحظه همه مشکلات زندگی رو رها کنی و با بارون نفس تازه‌ای رو تجربه کنی. آخ که چقدر بارون قشنگه، چه طراوتی داره و چقدر لطیفه. ببار بارون، ببار، بذار با همه وجودم با تو زندگی تازه‌ای رو شروع کنم که سلامتی، زیبایی و آرامش حق ماست. ببار بارون.
خورشید پشت ابره اما باغچه خندونه، میدونه بارونه، جنگل به آهنگ بهار آواز میخونه.
روزگارت بر مراد،
روزهایت شاد شاد،
آسمانت بی‌غبار،
سهم چشمانت بهار،
قلبت از هر قصه دور،
بخت و تقدیرت قشنگ،
عمر شیرینت بلند،
سرنوشتت تابناک،
جسم و روحت پاک پاک.
ای جان نسیم زندگی پیچیده تو خونه، بارونه بارونه بارونه
بارونه. و با گفتن این هفته قراره که خیلی سرد باشه و برف بیاد بارون بیاد. من که خودم ولی چون شهرمون یه مقدار خشکی خورده یه احساسات خاصی پیدا کردم، اسمشو نکردم، حالت عقده‌ای پیدا کردم نسبت به برف و بارون. انشالله که بباره واقعا، یعنی میایم میگیم صبح سرد صبح زمستونی، واقعا صبح زمستونی باشه، برف رو ببینیم بارون رو ببینیم، انشالله پر برکت باشه برای کشورمون، واقعا زمستونمون زمستون باشه انشالله. دوستان میبینم که خیلی تونتون دارن جواب میدن توی لحظات این سوال گیاهی ما رو. بله معماچ و حلگشت آسان شود. دوستان که الان پیامک ارسال میکنن خیلی لطف دارند و زرنگ تشریف دارند و ولی خب به هر حال هم که شنونده هستید و برامون ارسال میکنید ما خیلی دوستتون داریم، ازتون متشکرم. یه انقلتی هم به ما وارد کرده بودین، گفته بودین بخوایم دکتر بگین که فارسی صحبت بکنه. اولا که من خیلی ازتون متشکرم، اینقدر حواستون جمع، اهمیت میدید که زبان خودتون حفظ بشه و اینها، این فوق‌العاده است، عالیه. ولی این رو هم قبول بکنیم دیگه، بعضی از اصطلاحات علمیان پزشکیان هنوز ما به ازای فارسی ندارن، خانم دکتر مجبور هستن که این اصطلاحات رو استفاده بکنن، اما بازم خیلی ارادت داریم بهتون تلفن بشنویم.
خواستم ببینم این چای سبز که داره تبلیغ میشه تو گوشی ها تو تلویزیون برای لاغری، این واقعا ضرر داره یا نداره؟ مثلا من افت فشار خون دارم، میخوام ببینم آره میتونم این استفاده بکنم یا نه. خیلی ممنون،
متشکرم خانم دکتر.
واقعا ضرر که داره، ولی فایده داره یا نش خیلی بحث توش داریم. چای ها، چه چای سبز، چه چای سفید، چه چای سیاه، همشون بالاخره یه موادی دارن که کمی متابولیسم رو بهتر میکنه.
بله.
اما اینکه اثبات شده باشه که چای سبز روی لاغری اثر دارد، نه.
خیلی این رایج و مشهور.
آره خیلی بین مردم رایج شده و تبلیغات هم به شدت تبلیغات براش انجام میشه. ببینید دو تا قضیه هست دیگه، از نظر گیاه دارویی یا علم پزشکی گیاهی یا مواد مؤثره گیاهان دارویی اثری ندارد، متابولیسم رو تغییر چندانی نمیده، اینا خیلی با هم فرقی نمیکنه. اما از نظر مزاجی خب این داروها گیاهان دارویی خشکن، انواع قهوه خشکن، انواع داروهای گیاهی مثل چای سیاه، زنیان، زیره، اینایی که همه استفاده میشه و خیلی روش تبلیغ میشه، اینا همه مزاج خشکی دارن. حالا بعضیش گرم و خشکه مثل اینا که گفتم، بعضیش مثل لیمو سرد و خشکه. موادی که خشک رطوبت بدن شما رو کم میکنه، ممکنه تا قدری باعث بشه کمی لاغر شین، اما قطعا آسیبایی میزنه که هیچ وقت نمیخواین اون اتفاق براتون بیفته. کبد رو گرم و خوش میکنه، کبد رو سرد و خوش میکنه، مشکلات پوستی ممکنه ایجاد بکنه. به هر حال اصلا توصیه نمیشه. لاغری یک راه داره، اون راه هم اصلاح سبک زندگیه. بله. شما اگر همه انواع عملات جراحی و اینجور چیزا هم انجام بدین، اگر سبک زندگیتون رعایت نکنید دوباره همون اتفاق میفته، مثل خیلی آدمایی که رفتن جراحی‌ها رو انجام دادن الان همون شرایطی که داشتن رو دارن دوباره. پس لاغری یه راه داره، اصلاح سبک زندگی، استفاده از گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی، فرقی نمیکنه. حالا اینا دوتا اصطلاحه.
بله.
شما اگه چایی رو دم کنید میشه گیاه دارویی، اگه قرصی بخواید که توش چای سبز باشه میشه داروی گیاهی. استفاده از هر دو اینها قطعا ضرر داره، قطعا عوارض داره، برای همین حتما باید زیر نظر پزشک باشه در صورت لزوم و موقت، نه اینکه حالا چند ماه استفاده کنید و عوارضشو ببینید و هیچ فایده ای ازش نداره.
متشکرم. پیامک بخونم 0913-2139. من تا وقتی چیزی نمیخورم سرفه نمیکنم، ولی وقتی چیزی میخورم به سرفه میفتم. البته سه هفته پیش هم سرما خوردم،
یه خورده بیشتر شبیه سرفه هایی که ناشی از معده است. اینکه حالا با مصرف غذا دچار سرفه بشیم، احتمالاً اسید معده‌شون تحریک میشه. برای تقویت معده‌شون همون سیب پخته‌ای که گفتیم خیلی کمک میکنه. بعد غذا هم اگر تو دسترس داشته باشن رب سیب یا رب به، خیلی به تقویت دریچه معده‌شون کمک میکنه. اگه بهتر نشدن و سرفه‌شون بیشتر از 3 هفته طول کشید، حتماً به یه متخصص یا پزشک مراجعه کنن برای اینکه بررسی‌های کامل براشون انجام بشه.
متشکرم. اینجا به سرفه اشاره شده بود و سرماخوردگی. خانم دکتر، این سرماخوردگی‌های جدید هست که ول نمی‌کنه دیگه، یعنی تو یه ماه دو ماه همراه طرف میاد، بچه شکلای عجیب و غریبی، بعضی و چشماشون خیلی ورم میکنه و سرخ میشه و اصلا
این حالا
ویروس ها هر روز با یه سبک جدیدی خودشون نشون میدن.
تقریبا حالا بستگی داره دیگه، ولی ویروس هایی که وجود داره معمولا حالا درگیری های چشم و حالا صورت دیگه، چه بینی باشه، چه چش باشه، چه گوش باشه، چه گلو باشه، دچار التهاب، آبریزش، حالا ترشحاتی میکنن. اولا که بدونیم تا معلوم نشده که این میکروب باکتری هست، نیاز به آنتیبیوتیک ندارن. حتی خیلی از ویروس ها هم خود محدود شونده هستن و بهتره برای اینکه سلامتی حفظ بشه الکی دارو مصرف نکنیم. این شامل دارو گیاهی هم میشه. یه موقعی میان مطب میگن خانم دکتر من اصلا دارو شیمیایی مصرف نمیکنم، بعد یهو من میبینم اندازه یه عطاری دارن دارو گیاهی میخورن. هیچ فرقی بین بابونه و آویشن و آموکسیسیلین و آزیترومایسین نیست. شما وقتی دارین دارو مصرف میکنین، چه شیمیایی چه گیاهی، دارین به بدنتون بار اضافه وارد میکنین. داروها رو باید اگر میخواین استفاده کنین زیر نظر متخصص، زیر نظر پزشک، زیر نظر کسی که میدونه داره چیکار میکنه و موقت استفاده کنین. علائم ویروس ها معمولا خود محدود شوندن، شما با استراحت کافی، با مصرف مایعات کافی، حالا اگه میخواین دم نوشای گرم استفاده کنید اشکالی نداره، نوشیدنی های گرم اشکالی نداره. ولی نکته‌ای که وجود داره و من دوست داشتم توی این برنامه حتما در موردش صحبت کنیم اینه، داروهای گرم یا گیاهان گرم مثل آویشن، مرزنجوش، بابونه، زوفا به تنهایی برای بیماری‌های تنفسی مضر است. اگر شما مدام از اینها به تنهایی استفاده کنید، نه تنها سرفه‌هاتون خوب نمیشه بلکه تشدید میشه. حتما کنار این موارد گرم یه جزء سرد و رطوبی بذارید. این دستور کتابه. دارویی که برای ریه سرفه استفاده میکنید باید یه جزء رطوبی داشته باشه، چون ریه های ما به یه ذره رطوبت نیاز دارن.
بحید.
یه چند تا دونه عناب، یه قاشق ختمی، یه قاشق پنیرک، یه قاشق بنفشه، هر کدومی که تو دسترس دارید کنار اینا استفاده کنید. به صورت روتین هم زیاد استفاده نکنید. به بچه ها ندین داروی گیاهی سر خود، کبدشون آسیب میزنه. و بخورام خیلی کمک کننده است. بخور همین موارد کمک میکنه که اون شرایط بهتر بشه براشون. ولی مداوم و روتین استفاده نه.
یعنی روزمره دیگه.
دقیقاً.
پیامک زدن خانم دکتر خودشونو کشتن، گفتن روتین نه، روزمره، همیشگی. بله، همون که شما میفرمایید درسته، روزمرهش اصطلاح درستیه که باید استفاده بشه. خیلی ممنونم، خیلی پیامک ارسال که عاشق کسایی هم که تو لحظه آخر دارن مینویسن اسفرزه، تخم شربتی، بالنگو، نمیدونم تخم ریحان، که خانم دکتر گفتن همشون هم یکیه، این تخم شربتی و ریحان و بالنگو که نیستن، سه تاشون هم یکیه، ولی نبود دیگه. خانم دکتر گفت بارهنگ. تو خانم دکتر راجع به این بارهنگ هم صحبت بفرمایید.
گیاه لابدار سرد و خشک که تو موارد مختلف ما ازش استفاده میکنیم، تو کاهش خونریزی های مختلف ازش کمک میگیریم، ولی به دلیل لعابی که داره و اون مزاج سردی که داره توی سرفه های خشک به خصوص سرفه های حساسیتی خیلی به اون کمک میکنه. تو ترکیب چهار تخمه که الان ترکیب داروخانه ایش هم هست، اون ساشه های معروف که خیلی کمک کننده است توی اون کاهش سرفه ها. من میخواستم امروز در مورد سرفه ها که صحبت میکنیم چیزای خونگی رو بگیم نه داروها.
بله.
یکی از بهتریناش سیب پخته است که کمک میکنه، تو هیچ سنی هم هیچ محدودیتی نداره. نشاسته که از قدیم ما داشتیم،
اشاره کردن تو پیامکونه شد
که واقعا کمک کننده است، یعنی اون نرمی که به گلو میده خیلی کمک کننده است. کتیرا خوبه، لعابی که میده خوبه، و بزرک که فکر میکنم گفتین تو پیام ها.
بله، تو پیامک بود، خیلی هم قشنگ توضیح داده بودن راجبش.
آره، بزرک، این بزرکتان هم به خصوص بزرکتان تازه را اگر با عسل مخلوط کنن و یه معجون انگشتی به اصطلاح درست کنن، تو بچه‌هایی که زیاد سرفه میکنن ترکیب خوبیه. اینم انگشت انگشت مصرف کنن، باعث میشه تو طول روز سرفه هاشون کمتر بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا حافظ.
تالار افتخارات ایران، حکیم میرزا محمد تقی شیرازی از طبیبان خوشنام قرن 13 هجری قمری می باشد. مهارت او در تشخیص امراض را به بقراط تشبیه می کردند. این حکیم خوش‌سوق طبع شعری لطیفی داشت و کلیات پزشکی را به شعر درآورد. ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی، میدان نفتی و گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به صورت مشترک بین دو کشور ایران و قطر واقع شده که دارای ذخایر نفتی قابل توجهی نیز می باشد. کشور قطر با سرمایه گذاری هنگفت در صنایع نفت و گاز خود، برداشت از این میدان مشترک را 10 سال زودتر از کشورمان آغاز نمود. اما جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سخت اقتصادی و زیر سایه تحریم‌های سنگین در زمینه نفت و گاز از سال 1376 طرح توسعه پارس جنوبی را آغاز کرد و در دهه 80 شمسی با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی موفق به بهره برداری از این میدان مشترک شد. پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی مجموعه‌ای از 14 پالایشگاه گازی است که در زمان ساخت و توسعه فازهای نخستین تنها حدود 25% از تجهیزات آن ایرانی بود. اما پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که در سالهای اوج تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران ساخته شد، با توجه به بهره‌مندی از تجارب پیشین شرکت‌های داخلی در بخش‌های فنی، مهندسی، ساخت و اجرا، رکورددار استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های ایرانی شد، به گونه‌ای که نزدیک به 70% تجهیزات این پالایشگاه از سازندگان داخلی تأمین شد و رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند.
Oh, 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 oh
فاز 14 پارس جنوبی که اواخر سال 1401 به بهره برداری رسید، به عنوان آخرین پالایشگاه بخش خشکی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی شناخته می شود و سکوهای آن در فاصله 105 کیلومتری از ساحل کنگان در استان بوشهر قرار گرفتند. این فاز 44 حلقه چاه دارد که گاز تولیدی از آن با استفاده از دو خط لوله دریایی به طول 210 کیلومتر به سمت پالایشگاه فاز 14 منتقل می شود. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی نماد توانایی و غرور ایرانی و نشان افتخار دیگری برای متخصصان و مهندسان پرتلاش صنعت نفت و گاز کشورمان محسوب می گردد. سایبان پرچم